أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس 37 از شرح خصوص الحکم را ادامه بحث خاتمیت از شرح معیدالدین جندی هست. عرض کنم خدمتون که برای اینکه یه مقداری با فضای بحث آشنا شید، من ابتدا سخنان شیخ رو آوردم، یه بارم مجددا میخونم ترجمه فارسیشو. در کل بحث راجع به منح و عطایای الهی است و اینکه این منح و عطایای الهی بر اساس استعداد و قابلیت هست و کسی به این استعداد و قابلیت آگاه نیست مگر افراد خیلی نادر و خاصی، اینها هستن که قابلیت ها رو میدونن. در اینجا که راجع به قابلیت ها بود و علم به قابلیت ها و استعدادات، یه بحث رو عنوان کرد که علم خاتم رسول و خاتم اولیا رو پیش کشید. اونجا شیخ جملاتی داره که باعث تشدت آرا و اختلاف نظر شده بین شارحان. به نظر میرسه که خیلی نبایستی ابهامی بوده باشه، شاید یه مقداری اصطلاحات مختلفی که به کار برده شده در خطوها در اینجا یا جملاتی که گفته شده، اینا با هم دیگه خوب جمع نشده و حذف نشده، در نتیجه افرادی که توجه نداشتن به اون جامعیت بحث دچار خلط مبحث شدن و اشکالاتی براشون پیش اومد. حالا امشب من ابتدا کلمات شیخ رو میخونم، بعد شرح جندی رو. همونطور که قبلا هم گفتم، شرح جندی چون نسخه‌ای که در اختیار هست خیلی مصحح نیست، پی بردن به اصل متن خیلی دشواره، ترجمه‌اش هم دشوار هست، ولی به خاطر اینکه نکات خوبی داشت در مورد ولایت و نبوت و خاتمیت، من فکر کردم که ارزش این رو داره که علی‌رغم ابهامی که در جملاتش هست یا در ترجمه ایجاد شده، ما تلاش کنیم نظر ایشون رو هم بخونیم. ابتدا نظر شیخ رو ترجمه است. ابتدا: بعضی از ما اظهار جهل می نماید، در علم خودو می گوید در عجز و اندرکل ادراک ادراک کن، و عجز از درک ادراک ادراک است، و برخی از ما علم یافت و مثل این را نگفت. یعنی قایت علم بعضی این است که میگن ما عقلمون به جای رسید که دانستیم نادانیم، نمیتونیم بفهمیم چیه اوضاع. بعضی دیگر هم به این مطلب رسیدن اما این اظهار عجز رو نکردن، و برخی از ما علم یافت و مثل این را نگفت و آن برترین قول است، بلکه علم را سکوت بخشید چنانچه او آن دیگری را عجز بخشید. این برترین عالم است به الله، یعنی کسی که سکوت کرد. و نیز این علم مگر برای خاتم رسول و خاتم اولیا، این علم خاص که عجز میآوره و سکوت میآوره برای خاتم هست، چه خاتم نبوت چه خاتم ولایت. و هیچ یک از انبیا و رسول ندیده از آن را مگر از مشکات رسول خاتم، و هیچ یک از اولیا ندیده از آن را مگر از مشکات ولی خاتم. حتی رسول نمیبینن آن را هنگامی که میبینن آن را مگر از مشکات خاتم اولیا. چه رسالت و نبوت، یعنی نبوت تشریع و رسالت آن منقطع میشوند، ولی ولایت هرگز منقطع نمیشوند. این مقدار رو امشب ما شرحش رو از جندی میبینیم. البته بحثای دیگر رو از دیگر شعرهان دیدیم، نظرها اونها رو شنیدیم، بنابراین متن تقریبا شرح شده. منتها شرح جندی رو در قسمت نخست این کلمات شیخ امشب خواهیم داشت. پس مرسلون از حیث ولی بودنشان نبیبینن آنچه را ذکر نمودیم مگر از مشکات خاتم اولیا، تا چه رسد به کسانی از اولیا که پایین تر از ایشان هستن. پس اولیا مثل انبیا از مشکات خاتم اولیا میگیرن، هرچی رو میگیرن. هرچند خاتم اولیا در حکم تابع آن چیزیست که خاتم رسول آورده است، از تشریع از نظر شریعت تابع خاتم رسول هست، و این آسیبی نمی رساند به مقام او و نقض نمی کند آنچه را گفتیم، چه او از وجهی پایین تر است چنانچه از وجهی دیگر برتر است و ظاهر شده است در ظاهر شر آنچه تعیین می کند آنچه را گفتیم. این دوتا مثالی که شون زده که در مورد اسیران جنگ بدر و دیگری در مورد تعبیر نخل، اینها را هم صحبت کردیم. این مثال ها ارزش تاریخی و واقعی نداره، ولی مطلبی رو که میخواسته بگه شیخ به نظر میرسه مطلب این بوده که ولی میتونه به علمی دست بیابه که برتر باشه از علم نبی. مطابق برای این که این رو توجیه کنه یه مثال زده که اهل سنت قبول دارن، تو جوامع رواییشون آمده، برای این که ایجاد اضطراب در اونها نکنه این مثال رو از ظاهر شرع اونها آورده، گرچه این دو مثال مورد تایید شیعیان نیست، ولی به هر حال ایشون این دو مثال از متون اونها آورده.
یکی از صحبت هایی که در ابتدا شده بود که مثلا توی خوابی صادقه به قول شیخ این رو از حضرت رسول گرفت و خب رو این یه مقداری تاکید شد، یعنی یه مقداری بعد همین دو تا حدیث کافی نیست که حالا ما خدشه وارد بکنیم به اون رویا و به اصطلاح مثلا به حد دقیق به اندازه یا باید قبول بکنیم یا باید قبول بکنیم که فرقانی کردن شهودش خطاهای خیلی فاحشی کرده شیخ مثلا، و اون موقع خب اینو تعمیم بدیم به هر جای دیگه هم مثلا حداقل کوشن بکنیم.
بله، اولا که در اگه حتی اگر هم که این دوتا مثال هم نبود اینا بحث علمیه، بحث تقلید نیست که هر کسی میتونه انتقاد داشته باشد و نقد بکنه. اما عرض کردم که دوتا مطلب، یکی این همون موقع بحث شد که نمیشه فهمید که کلمات مال از اون رویا نمیشه فهمید که کلمات مال حضرت رسول صلوات الله علیه است. بنابراین ایشون میگه این کتاب به من داد، گفت که این کتاب رو شما ببر در میان مردم، مردم ازش سود ببرن. پس دلیل نداره اون کتاب رو به صورت فرقانی و لغوی و نوشتاری گرفته باشه. این یه مطلب. مطلب دیگر این که خب در پروسه فرقانی کردن ممکنه که کم و زیاد های شده باشه، چه از جانب شیخ چه از جانب دیگران نصاب. مطلب سومم گرچه خود سخت قبولش و هضمش، شاید بشه گفت که اصلا همین را رسول الله به ایشون گفته بگو، گفته بگو تو ظاهر شرع شما این هست که، یعنی هیچ ایرادی نداره که به این شکل به شیخ گفته باشه با اونا احتجاج کن، برو با اونا مثلا این بحث رو این که میخوایم عنوان کنی اینجوری باشون عنوان کن. و این کتاب قرآن که نیست که، یعنی این نسبتش به رسول الله نسبت قرآن نیست، این نسبتش اینه یه مأموریتی رو رسول الله به شیخ داده، گفته تو اینجوری برو مطلب رو بیان کن.
شما از این ستا احتمال کدومش شما رو قوی تره؟
اولی که یه رویایی بوده، شهودی بوده، بعد ایشون خودش دیگه سعی کرده اینو دیولپ کنه. عرض کنم خدمتون که و چون نبی صلی الله علیه و آله و سلم نبوت را به مثل دیواری از خش همانند کرد که کامل شده بود مگر جای یک خش، او صلی الله علیه و آله و سلم همان خش بود، جز این که او صلی الله علیه و آله و سلم نمی بیند آن را چنانچه فرمود مگر یک خش. خب این یعنی تفاوت نبی و ولی رو داره میگه، او یه خش رو دید ناقصه و خود او اون یک خش دیوار نبوت بود، ولی دو تا خش میبینه. اینم قبلا خوندیم. اما خاتم اولیا نیز ناگزیر همین رویا را خواهد بود و ببیند آن چرا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مثل زد به آن، ولی ببیند در دیوار جای دو خش را خالی و خش از طلا و نقره است، یعنی این خانه نبوت از طلا و نقره است، ببیند دو خشی را که دیوار کم دارد آنها را و کامل می شود با آن دو خشتی از طلاست و خشتی از نقره. می بینید دو تا خش خالی داره، یه خشتش نقره، یه خشتش طلایی. این طور نیست که هر دو خش نقره‌ای باشه یا هر دو خش طلایی باشه. پس ببیند خود را که قرار میگیرد در جای آن دو خشت، بنابراین خاتم اولیا آن دو خشت است و کامل میشود دیوار. سببی که موجب میشود آن را دو خشت ببیند آن است که او تابع شرع خاتم رسولان است در ظاهر و او جای خشت نقره‌ای و آن ظاهر او و آنچه متابعت میکند او را در آن از احکام، چنانچه او گیرنده است از خدا در سر آنچه را او در صورت ظاهر متابع است در آن. میگه که در ظاهر ایشون میفرماید که دو خشت که میبینه یکیش نقره‌ای است که همون ولایتش باشه و یکیش هم طلایی است که نبوت باشه، البته جا به جا میشه در نهایت این دوتا. چون در ظاهر متابع نبی هست او خشت نقره‌ای محسوب میشه چون در ظاهر، ولی در باطن این چنین نیست، زیرا او میبیند امر را همانسان که هست و باید که چنین ببیندش. پس او جای خشت طلایی است در باطن، یعنی در باطن خشت طلایی، ولی در ظاهر ولی خشت نقره‌ایه، زیرا او میگیرد از همان معدنی که میگیرد از آن فرشته‌ای که آن را وحی می‌نماید به رسول، از همون جا که فرشته میگیره ایشون هم میگیره. پس اگر فهمیدی آنچه را اشاره کردیم بدان حاصل شده باشد برای علم نافع به هر چیزی. پس هر نبی از آدم تا آخرین هیچ یک از ایشان نیست مگر آن که از مشکات خاتم انبیا میگیرد، هر چند تأخر داشته باشد وجود تینت یا وجود گلی او یا وجود گل او، زیرا به حقیقت خود موجود بوده است و این همان قول او صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمود نبی بودم در حالی که آدم بین آب و گل بود و غیر او از انبیا نبودند مگر هنگامی که مبعوث شده بودند. این هم گفتیم که حقیقت او از ازل بوده، اما انبیا دیگه حقیقتشون از ازل نبوده. این هم بحث کردیم که چرا نمیتونه حقیقتشون از ازل بوده باشه، برای اینکه اینا باید به ترتیب بگیرن از خود خاتم اولیا یا خاتم انبیا بگیرن، در نتیجه نمیتونستن اینها هم ازلی بوده باشن، هر کدومشون هم فرق میکرده با دیگری رابطه شون. و همین
حقیقت
همه
از ازل نیست،
اصلا ازل رو چجور اگر ازل رو احدی
حقیقت میکنیم از سال برمیگرد و معیان ثابته و معیان ثابته ازلی هستن،
معیان ثابته ازلی هستن به این معنی که در زمان نیستن، وگرنه از اونها منظور زمان دیگر پیشتر از اونها میشه فرض کرد، اسماء صفات قبل از اونها، احدیت قبل از اونها است. نه عین ثابت دو مرحله
همه بوده دیگه، همه
بوده، منتهی شده که در سطح احدیت نبوده، چون نبوده به همین سان خاتم اولیا ولی بوده است در حالی که آدم بین آب و گل بود و غیر او از اولیا ولی نبودن مگر بعد تحصیل شرایط ولایت. شرایط ولایت چیه؟ از اخلاق الهی در اتصاف با آنها که الله تعالی الولی و الحمید نامیده می شود. پس خاتم رسولان اساس ولایتش نسبتش به خاتم ولایت نسبت انبیاء و رسول است به او، چه او ولی و رسول و نبی است. پس خاتم رسولان را فرمود اون هم ولی هم رسوله، اینا رو چون من صدری میخوانم بخواهیم که خوندیم و شرح کردیم. و خاتم اولیا ولی وارث و گیرنده از اصل و مشاهد مراتب است و او حسنه ایست از حسنات خاتم رسول یا خاتم مرسل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. پیش داشته شده جماعت و سید فرزندان آدم در گشودن باب شفاعت. خب این داره میگه چرا حسنه ایست، همه حسنه این از حسنات او، برای اینکه سید فرزند آدم است، پیش مقدم جماعت هست در روز قیامت، پس گشاینده باب شفاعت هست، بنابراین همه تابع او هستن، لوای هم به دست بود. پس تعیین فرمود حال خاص را که تعمیم نیاب، یعنی برای رسول الله یه حالی رو تعیین فرمود این حال رو که شامل حال رسولان دیگه و دیگران نمیشه، و در این حال خاص تقدم یا برای اسمای الهیه چه رحمان شفاعت نکرد نزد المنتقم درباره اهل بلا مگر بعد شفاعت شفاعتگران، پس محمد صلی الله علیه و آله و سلم درس یافت به سیادت در این مقام خاص. هر کسی که مراتب و مقامات را بفهمد قبول مثل چنین سخنی برای او دشوار نباشد. اینجا می‌فرماید که خدای ارحم الراحمین وقتی شفاعت می‌کنه که همه شفاعتگران شفاعت کردن. پس در این حال خاص که رسول الله مقام شفاعت رو دارا میشه بر اسمای الهیه تقدم میابه، حتی از اونها دوتر شفاعت میکنه، اسمای الهیه بعدن شفاعت میکنه. پس اینم گفت که پس در این حالت هم متقدم هست، تقدم داره بر اسمای الهیه.
ولی
یعنی باید ببینیم شیخ چی مرادش هست از این، از این صحبتی که میکنه که تقدم داره بر اسماء الهیه. شاید به خاطر این است که الرحمن با المنتقم خیلی سازگار نیستن، ولی الاحد با همه اینا سازگاره، بنابراین میتونه که این نزد المنتقم شفاعت کنه، ولی الرحمن نمیتونه شفاعت کنه. حالا اینجا شعر جندی رو میخونیم. او رضی الله عنه فرمود و من نا من علم فلم یقل مثل هادا و هوا اعلى القول بل اعطاه العلم السکوت کما اعطاه العز و هادا هوا اعلى عالم بالله و لیس هادا العلم الا لخاتم الرسول و خاتم الاولیاء و ما یراه احد من الانبیاء و الرسل الا من مشکات الرسول الخاتم و لا یراه احد من الاولیاء الا من مشکات الولی الخاتم. و برخی از ما علم یافت و مثل این را نگفت و آن برترین قول است، یعنی نگفت من عاجزم، عجز برترین درجه علمه، بلکه علم او را سکوت بخشید چنانچه او یعنی آن دیگری را عجز بخشید. این برترین عالم است به الله و نیست این علم مگر برای خاتم رسول و خاتم اولیا و هیچ یک از انبیا و رسول ندیده است آن را مگر از مشکات رسول خاتم و هیچ یک از اولیا ندیده است آن را مگر از مشکات ولی خاتم. این عقل که خدا تأیید فرمایدش به توسط خود میگوید، این سخنان جندیه، متحقق به این شهود، کسی که تحقق داره به شهود این علم در این مقام کسیست که عین ثابت و صورت معلومیت او برای الله در ازل مخصوص نیست به خصوصیتی جزوی، بلکه محیط کلیست، در مظهریت خود از روی احاطه احدی جمعی. این نکته های مهمی جمعی، خب خیلی محققان است سخنانش، بهش دقت کن. میگه این مقام، این علم، این علمی که خاتم رسول داره و این علمی که میدونه استعدادها رو با همه جزئیاتش، خود این علم برای کسی که عین ثابت و صورت معلومیت او برای الله در ازل مخصوص نیست به خصوصیتی جزوی، یعنی این خیلی فردیتی که به اون معنا خصوصی باشه که شما مثلا بگید مرد، زن، چجور کافر، مومن، اینا نیست، ویژگی خاصی نداره این ثابتش. این اعیان ثابته میتونن خیلی جزئی و دقیق باشن تا اونجا که مثلا حتی پدر و مادر یک نفر، جاش، سنش، همه چیز درش باشه، میتونه خیلی کلی باشه. میگه این علم برای کسی نیست که این ثابتش خصوصیت جزوی داشته باشه، یعنی فردیت به اون معنا نداره که همه خصوصی باشه، بلکه خیلی محیط کلیست، یعنی کلیست و احاطه داره، اینا همون احدیت در واقع. در مظهریت خود از روی احاطه احدی جمعی، کسی است که احاطه داره بر همه چیز و این احاطهش احاطه جمعی است، یعنی همه چیز درش هست به شکل اینتگریتد شده. خب اینم مثلا شما فرض کنید که حالا برای من مثال های خیلی پیش با افتاده بخواییم بزنیم، شما اگه بگید که مثلا یه پستی دارید در یه دانشگاهی که یه در مدرسه که حالا فرض کنید این نفر همه ریاضیات رو بس انواع ریاضیات رو درس بده، مثال داریم بزن، حالا اگه شما بگید که این شخص فقط مثلثات استاد مسلم مثلثاته ولی چیزی که بلد نیست، خب این برای پوزیشن نیست، چون بس یکی باشه که یه احاطه جمعی احدی داشته باشه و به یه چیز خاصی اسپیشلایز نشده باشه که محدود به اون چیز باشه. اگر اسپیشلایز شده باشه به یک فیلد خاصی، این علم رو نداره، یعنی این مقام رو نداره. حالا تو مثال هست که از جهتی کمک میکنه، از جهتی هم کمک نمیکنه. پس فرمود که جمع می کند در مظهریت عین غیبی خود حقایق همه مظهریات را، حقیقت هایی که نزد همه هست رو او در خودش داره، برای همینه که می تونه بفهمه هر کسی چجور چه استعدادی رو داره، چون اون چیز در نزد خودش هم هست و آن عین اعیان و حقیقت حقایق است. یعنی اون شخص این اعیانه، خودش اعیان اعیانه و حقیقت الحقایقه. تجلی در این مقام چند تا نقطه، یعنی یه مقدار از سخنانشون رو من ترجمه نکردم، تجلی در این مقام احاطه به غایت علم و سکوت و عدم حیرت میبخشد او را. این تجلی که میکنه در این مقام احاطه میکنه به همه علم و سکوت و عدم حیرت میبخشه. اون حیرت زده نیست، اون اولی حیرت زده است، اون که میگه که عجز از ادراک، خودش ادراکه، اون حیرت زده است، شگفت زده است، این حیرت زده نیست. چرا؟ بلکه میبخشد او را تحقق به کل حقیقت چنانچه کل هست و سکوت. این حیرت زده نیست برای اینکه خودش به همه این حقایق تحقق داره، چون تحقق داره به همه حقایق حیرت نمی کنه. وقتی که یک چیزی رو می بینه، کسی حیرت میکنه که چیزی رو ببینه که خودش نداشته باشه، وقتی خودش داره حیرت زده نمیشه وقتی اینو در کسی می بینه. این شهود نباشد مگر برای حقیقت انسانی کمالی محمدی ازلی اولی ابدی ختمی. این چند تا صفت رو گفت، انسان باید باشه، انسان کامل باشه، محمدی باشه، ازلی باشه، اولی باشه، ابدی باشه، ختمی باشه. و آن حقیقت الحقایق احدی جمعی ازلی ابدی بین جمیع جمعیات سرمدی است. پس فهم کن این همه جمعیات رو به نحو سرمدی در خودش داره. پس فهم کن و چون خدا روزی تو فرماید فهم آن را و کشف آن را با ایمان با آنچه را گفتیم، بدان که این حقیقت جمعی احدی کمالی، که اگر خدا روزیت کرد اینو بفهمی که گفتیم، یا از روی کشف یا از روی ایمان، یا ایمان بیاری به این که گفتیم، بدان که این حقیقت جمعی احدی کمالی تعینی دارد، احدی جمعی کمالی در مرتبه ظاهریت و باطنیت خود. میگه حالا اینجا بعد داره نبوت و ولایت رو توضیح میده، میگه بدان که این حقیقت احدی جمعی که گفتیم یک نوع تعین دترمینیشن داره، یک نوع به اصطلاح حد و حدودی میگیره به خودش، یک نوع تجلی به خودش میگیره. حالا تعین اگه میفهمید معناش دیگه لازم نیست من کلمات دیگه استفاده کنم براش. یک تعینی داره که اون تعین هم احدی جمعی کمالی است، منتها در دو مرتبه، در مرتبه ظاهریت و باطنیت خود و غیب و ملکوتش. پس ظاهریتش نبوت است و باطنیتش ولایت. اینجور از اینجا به بعد داره معنای ولایت و نبوت میکنه، میگه که این موجودی که گفتیم احدیست، این ظاهرش نبوته، باطنش ولایته.
چه چنین شد دوباره سه قسمت کرد. این باطن همون حقیقت جمعی احدی کمالی هست، تعیونش هم میشه ظاهریتش.
خب نه اینا سطح دیگه. ببینید اون حقیقت و حقایق اولیه که هست، یه وقت برای خودش در خودش شما یه چیزی رو میبینید، یعنی به صورت غیبیه هنوز. یه مثلا شما فرض کنید که شما ادبیات یا ادبیات میدونید، مثلا فرض کنید اون حقیقت حقایق جمعیتون اون شکل احدی که ملکه ادبیات هست، شما از یه مرحله که بیایید بالاتر بهش توجه فقط کنید. وقتی توجه نمی کنید اصلا گویا فی نفسه هست ولی برای شما نیست. وقتی که بهش توجه می کنید که شما ادبیات می دونید یا می خواهید به ادبیات توجه کنید، یه تعیونی می یابه. این تعیون هنوز در باطنتونه. وقتی که این رو ظاهرتر بسازید برای خودتون به صورت یک شعری، به صورت یک دکلمه، یه چیزی میاد در ظاهر. پس در واقع اون تعیین باطنی خودآگاهی به اونه. شما اگه سه تا مرحله بکنید، یکی هست شی فی نفسه، اصلا شی اصلا مهم نیست، خودش هم توجه به خودش هم نداره همجور که هست، اون مرحله اوله. وقتی که شی فی نفسهی میشه لنفسهی، یه توجهی به خودش میکنه، یه خودآگاهی براش پیش میاد، اون مرحله دوم میشه. وقتی که این لنفسهیش، یعنی فی نفسهی لنفسهی میشه، لغیرهی هم میشه، یعنی یه نوع غیریت بینشون پدید میاد که این رو ظاهر میسازه، از یه زاویه دیگری از جهت روحی شاید جهت غیبی به این توجه میکنه. اون چی که ظاهر کنید، شعری میخونید تو خیال خودتون فرض کنید، یا یه دکلمه رو برای خودتون، یه چیز رو مینویسید برای خودتون تو ذهنتون. بنابراین این سه مرحله رو چون گویی مثلا از غیب الغیب میاد به غیب، از غیب میاد به ظاهر، چون غیب الغیب میشه یا غیب مطلق میشه، این غیب اضافه میشه، این ظاهر میشه. سه مرحله اینجوری. عرض کنم خدمتتون که پس فرمود که ظاهرش رو میگیم نبوت، باطنش رو میگیم ولایت، اما ظاهریتش و آن جهت نبوتش است آینه ذات الوهیت و مظهر و مجلا و منظر آن و عرش احدیت جمعی حقایق وجوبی و احکام فعلی ربوبیت است. خب بیشتر قلب کنیم، این که میگیم نبوتش هست چیه؟ یعنی آینه شده، آینه کی شده؟ آینه الوهیت شده، آینه شده برای مقام الوهیت که الهه. و مظهر و مجلا، این هم یعنی هم آینه در واقع، و منظر آن و عرش احدیت جمعی حقایق وجوبی و احکام فعلی ربوبیت هست. که اون احدیت جمعی واجب الوجود به صورت رب العالمین یه احکام فعلی صادر میکنه، بنابراین چون رب العالمین هست میخواد اینها رو پرورش بده، دستورات صادر میکنه، نبی هست، رسول هست و میاد احکام رو به این ابلاغ میکنه. پس از جهت این که ارتباط پیدا میکنه ظاهرش با ربوبیت خدا، احکام فعلی، احکامی که خدا دستور میده چیکار کنید چیکار نکنید، حالا در تکوین در تشریع به این ابلاغ میشه. و باطن آن که ولایتش هست آینه هویت حقیقت احدی جمعی مطلق است. پس اون ولایتش گویی ذات خدا رو منعکس میکنه، نبوتش گویی الوهیت خدا رو منعکس میکنه. در واقع اینجورش کرد، گفت ولایت آینه ذات، نبوت آینه الوهیت اسما صفاته که بشه ربوبیت هم داره دمایون. و برای هر گز این دو مرتبه نبوت و ولایت جمع و تفصیلی، حالا هر کدوم دو مرتبه یک حالت جمعی دارن، یک حالت تفصیلی دارن، یک حالت کثرتی دارن. که اینجاهاش تا اینجاش راحت مطلب میشد چیز کنید. اینجا یه خورده از اینجا بعد توضیحاتی که میده یه مقدار ممکنه گیج کننده باشه برای ما که آشنا نیستیم با اصطلاحاتشون، ولی لابلاش یک مطالبیست که شاید به درد بخوره. حالا اگه شما کلیت بحثش هم گم کردید، اصل بحثش تا حالا این شد که این خاتمیت مخصوص کسی است که محدود و مقید به هیچ قید جزوی نیست. یعنی شما نمیتونید یه چیز شخصی روش بذارید، بگید که این بایستی مثلا فرض کنید که ایرانی باشه، بایستی عرب باشه، بایستی چی باشه، هیچ چیز جزئی. بایستی که مثلا فرض کنید که این اسمای جمالی داشته باشه، اسمای جلالی رو نداشته باشه، حالا هر چی که فرض کنید، در فلان سال میتونه باشه، در فلان سال نمیتونه باشه. هیچ امری مقید کننده و جزئی نمیشه براش فرض کرد. برای همین احاطه داره بر همه چیز و محیط هست بر همه حقایق و حقیقت الحقایق هست و عین اعیانه، همه اعیان از او تازه پدید میاد. این اولین تعریفی کرد برای خاتمیت، گفت خاتم چنین موجودی است که عین ثابتش هیچ ویژگی جزوی نداره، در واقع هیچ قیدی که او رو محدود کنه به چیزی، جایی، زمانی، مکانی، حالتی نداره. این معنای خاتمیت بود که کرد. بعد خاتمیت در نبوت و ولایت خاص معنا کنه، گفت این شخص که یا این موجود که این حالت احدی جمعی کمالی رو داره انسانه، این یک تعینی داره در مرتبه ظاهر خودش، یک تعین هم داره در مرتبه باطن خودش، یعنی خودش برای خودش تجلی میکنه. یعنی تجلی اول در باطن صورت میگیره، با اون ولایت شکل میگیره، و تجلی دوم در ظاهر شد. یعنی بعد از در واقع اینجوریه، این تجلی میکنه بر خودش میشه این، این تجلی میکنه بر خودش میشه این. یعنی نحوه سلسله طولی که توی بحث تجلی هست اینجوری هست که هر موجودی بر خودش که تجلی میکنه یه تجلی ثالثی پدید میاد، وقت اون تجلی ثالث که بر خودش تجلی میکنه یه تجلی رابعی پدید میاد، او چهارمی که بر خودش تجلی میکنه پنجمی پدید میاد. در واقع خودشون بر خودشون بس تجلی کنن، نه برای اون بالایی. برای اون بالایی به یه بار بر خودش تجلی کرده، از طریق تجلی که بر خودش کرده اینو میشناسه، از طریق شناخت اینو میشناسه، همینجوری میاد پایین. برای اینکه بعدی پدید بیاد باید این قبلی بر خودش تجلی کنه، نه بر این. توجه دارید دیگه،
نمیتونه
برای اون تجلی چون زیر مجموعه، برای این خودش بر خودش تجلی کرده این تازه پدید اومد. بنابراین این برای این آرادی موجوده، این برای خودش تجلی که میکنه که خودش رو بیشتر بشناسه، اینجوری کسرات پدید میاد، مرحله بعدی شکل میگیره و کسرات اینجوری پدید میاد. تجلی هر شیء برای خودش کسرت بعدی رو پدید میاره.
یعنی خاتمیت روش میاد تعین کلی از مقام ذات.
بله. بعد اون وقت حالا خاتمه در نبوت رو گفت، با خاتمه در ولایت گفت. خاتمه در ولایت تجلی دومه، خاتمه در نبوت تجلی سومه. یعنی وقتی که اون احدیت جمعی کمالی انسانی محمدی بر خودش تجلی میکنه میشه ولایت، وقتی که اون ولایت بر خودش تجلی میکنه میشه نبوت. در واقع از دیگران هم گفتن ولی به محض اینکه ولی میشه لباس نبوت بر تن میکنه. پس
ولایت هست از رسالت بالاتره.
بله، یعنی اینجوری تعبیر کردن از نبوت و رسالت بالاتره.
ولی ولی از نبی بالاتره.
بله، اینکه اون دوتا رو داره. اون نبی دوتا رو بس داشته باشه، مگر یک ولی که ولایتش از ولایت اون نبی بالاتر باشه. بله، یعنی ولایت بلافاصله تمیشه به نبوت. حالا دو متا اگر یه نبی داشته باشیم که ولایتش مثلا درجه پنجم باشه و یک ولی داشته باشیم که ولایتش بالاتر از اون باشه، خب این ولی بالاتر از این نبیه. مثلا حضرت علی علیه السلام
رو در نظر میگیریم، نه در مقاطع مختلف.
نه دیگه، حضرت علی علیه السلام مثلا اگه فرض کنیم از همه انبیا بالاتر غیر رسول الله.
ولی خب از عصر رسول باطن نیست.
بله، چون ایشون هم ولایت رو داره هم نبوت رو داره.
ولی ولایتشون آشکار نیست، نبوتشون ظاهره.
حضرت رسول صلوات الله، بله، به عنوان رسول. بعد که حالا اینو گفتم که ولایت آینه ذاته، یعنی ذات تجلی میکنه میشه ولایت، نبوت آینه الوهیته و ربوبیت در اون منعکس میشه. این نشون میده که بعد از اینکه ذات تجلی کرد به صورت ولایت، ولایت تجلی میکنه. تجلی بعدی که اسماء و صفات درش از الوهیت شکل گرفته نبوت میشه. البته الان بیشتر راجع به انبیای مرسل همین انسانی داره صحبت میکنه، ولی اونم میشه گفت. الان بیشتر داره همین انبیا موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، ابراهیم علیه السلام صحبت میکنه. بعد اینکه برای هر یک از این دوتا که گفتیم، ولایت و نبوت، یک مقام جمع دارن، یک مقام تفصیل. یعنی یه مرحله‌ای دارن که پاس کلیه، بعد یواش دیتیل میشه. بعد وقت میگه جمع، دو جمع است، جمع قبل تفصیل و جمع بعد تفصیل. و برای هر یک از این دو جمع تعینی است در دو مرتبه فعل و تأثیر و وجود و انفعال و تأثیر و امکان. جمع بین دو جمع در احدیت جمع دو مرتبه است. خب یک جمعی داریم، مثلا شما فرض کنید که در حالی مثالی بخوایم بزنم، در دعا شما در دعای احساسی دارید، یک حالی دارید، شروع میکنه به دعا کردن، هی میگید این حال اول جمع قبل تفصیله، بعد شروع میکنید به گفتن و راز و نیاز کردن و اینا میشه تفصیل. بعد در پایان دعا اینا رو که گفتید شنیدید، اینا رفلکت میکنه، پژواکشو برمیگرده به خودتون، خودتون میشنوید اینا که هی میشنوید، یک تأثیر رو شما میذاره، دوباره برمیگرده درون ریزی میشه و دوباره میپیونده به دریا اقیانوس و جمع میشه و میشه جمع بعد تفصیل. این جمع قبل تفصیل و جمع بعد تفصیل با هم فرق داره. مثل یک فرق داره، مثال ساده تری بازدن برای شما آشناتر باشه. مثلا شما فرض کنید که ریاضیدانید، میشید راجع چند تا مسئله فکر میکنید، چند تا مسئله رو حل میکنید. موقعی که در مسئله رو حل میکنید تفصیلید، قبل مسئله حل کردن جمعید، بعد از اینکه این مسائل رو خوندید و حل کردید و روش فکر کردید یه ریاضیدان دیگه شدید، در میگرده درون جمع بعد تفصیل شکل میگیره و شما یه حالت، یعنی درجه جمعتون بالاتر از درجه جمع قبلی شده. مثلا مثلا میتونه یه چیز کلی تری رو بفهمه یا حداقل مثالهای متنوعی رو فهمیده باشه. و بعد یه بار این جمله رو بخونم بس کنم. و جمع دو جمع است، یعنی ما دو جور جمع داریم، جمع قبل تفصیل و جمع بعد تفصیل. و برای هر یک از این دو جمع تعیونی است، یعنی هر کمشون یه نوع تعیون دارن، در دو مرتبه فعل تأثیر گذاری، اینا یه تأثیر میگذارن این جمع ها و انفعال تأثیر میپذیرن. و جمع بین دو جمع در احدیت جمع دو مرتبه هست. حالا اگه این دو تا جمع رو بخوای با هم جمع کنی، باید بتونی که هم تأثیر گذار باشی هم تأثیر پذیر. مثلا فرض کنید که شما از همون حیثی که خودتون به خودتون حرف میزنید، خودتون به خودتون راز نیاز میکنید و خودتون راز و نیاز خودتون رو میشنوید، یه جنبه ای باید باشه که این دوتا رو با هم مرتبط کنه. اون احدیتی که میتونه به صورت فاعل درآد، به صورت مفعول درآد، به صورت مؤثر و مؤثر، تاثیرگذار، تاثیرپذیر، قابل، فاعل، اون دو تا جمع رو با هم جمع میکنه دیگه. میگه میتونه اون جمع قبل تفصیل رو و جمع بعد تفصیل رو، چون شما در از جمع قبل تفصیل دارید یاد میدید. مثلا فرض کنید اون ریاضیدان یا ادیب یا هر کسی یا دعاگو دعا کننده دایی، این یه جمع قبل تفصیل داره، با جمع قبل تفصیل خودش داره میاد حرف بزنه، راز و نیاز کنه. بعد یه دونه حالت قابلیت هم داره که فاعلیتش رو اعمال میکنه، بعد این تأثیر میگذاره بر خودش با اشعاری که میکنه، با راز و نیاز که میکنه تأثیر میگذاره بر خودش. اینجا هم بایستی یک حالت احدی داشته باشه که اون چرا که میگه بپذیره، هر چرا که میگه این بتونه حذف کنه، قبول کنه و تبدیلش کنه به یه جمعی، یعنی اینتگریتد، یه چیزی رو، یه قابلیت، یه استیت جدیدی بر خودش پدید بیاره. پس اون وقت این که بتونه بفهمه که این اثری که این داره میذاره روی این قابل قبوله، این خوب گرفت، این بد گرفت، این چجوری خودشو داره ادب میکنه، اونم یه جمعی میخواد که این دوتا رو با همدیگه به صورت برزخی دارا باشه. بنابراین اگر مثال بخوام بزنم، اگر خدا بعد از دیه حرف که من الان خاطرم نیست، فکرم دعای ابو حمزه سومالی باز باشه که میفرماید که حالا نه در شعرش هم مطمئن نیستم، ولی اونجایی که حالا من فهمیدم دارم میگم، ممکنه فهمیدم درست نباشه، ولی چیزی شبیه این هست، عبارت هم خاطرم نیست، ولی که تو گفتی که ما در بگذاریم از کسی که ستم کرده از به ما مثلا، و تو اولا هستی به این کار از ما. این رو چند جور میشه فهمید. حالا اونجایی که به ذهن من آمد این هست که اون کسی که بهش ستم میشه یا کسی که بهش اثر گذاشته میشه روش، اول تویی. یعنی فرض کنیم که خدای متعال اگر که خودش نتونه اثر فعل خودش رو تجربه بکنه، ربوبیتش خدشه برمیداره. یعنی اگر مثلا مثال بخوام بزنم، شما اگه یه جوری بود که اگر مثلا یه کسی رو ضربه میزد به کسی، توهین میکردید به کسی، اثر اون توهین رو خودتون میدیدید، میتونستید خودتون ببینید، این احدیت رو داشتید. اما الان که دو نفرید مثلا، فرض جدایی کردید، یکی توهین میکنید، بعد به اون توهین شده رو اثر توهین شدن رو دریافت نمیکنید، این احدیتی که اینجا میگه نداریم. این احدیت که میگه احدیت تو جمع رو باید داشته باشه، کسی احدیت اینجا دو جمع رو داره که هم فاعل هم قابل خودش، خودش میتونه اون کاری که کرده ببینه اثرش چی بود. اگر کسی نتونه ببینه اثر کارش چیه، اون مثال زدم، مثلا کسی جمع قبلا هم گفتم، مثلا کسی سیاست اقتصادی میریزه، ولی وقتی که خودش اثر سیاست های اقتصادیشو نبینه، اثر کارشو نبینه، این اصلا نمیتونه قضاوت کنه که کارش درست یا غلط. همینجوری رو فرمول میتونه حرفایی بزنه، ولی علم ذوقی، علم وجودی نداره به این که این کاری که کرد چه اثری داشت. بنابراین برای اینکه این جمع برم تامین شه، میگه که جمع دو جمع هم داریم، یعنی حالتی است که بین یه احدیتی است که این دوتا رو هم قابل هم فاعل رو، فاعل و قابل رو، دوتا رو با هم درک میکنه. مثل اینکه شما تأثیر رو خودتون که میگذارید میفهمید که کارتون چه تأثیری داشت. اما اگه روی غریبه بذارید نه.
این اثری که جمع دو جمع داره، حالا توی یه استیت پایین، حالا تا مثال دعا که گفتید، میشه گفت مثل تلقینه؟
تلقین نیست طبیعتا، ولی تلقین هم میتونه مثالی باشه براش. تلقین نیست، از نیچرش تلقین نیست، ولی میتونه مثلا یه نمونهش باشه تلقین.
یه برداشتی که من از فرماشو جمع باید دارم اینه که الله در مقام اسم هر آن در حال بسته.
بله،
میتونیم این رو
ولی تجلی بونه الله. بله،
یعنی خود الله داره بست پیدا میکنه.
بسته به معنای این که اسمای جدیدی که میشن، یه مکانی که نیست که،
خب تأثیر میگیره، این تأثیر بله. میگیره
نو میشه دیگه هر لحظه بست، اگه مقصود اونه که بله تحول میشه، نو میشه. بله، علم ذوقی برای همینه دیگه،
یعنی بست وجودی پیدا میکنه.
بست وجودی، بازم من مطمئن نیستم مقصودتون چیه. اگر بست وجودی مقصودتون اینه که چیز نوعی پدید میاد بله. اگر مقصود این باشه قبلا ناقص بوده حالا کامل میشه نه.
حالا ناقص که نمیگیم ناقص، ولی خب چیز جدید به وجود
بله. میاد. این درسته،
یعنی کمال بالاتری پیدا میکنه.
بالاتر کنه که میگه این مشکل ایجاد میشه. کلمه بالاتر رو باز پرهیز کنیم ازش. بالاتر باشه باید احدیت بالاتر از اسمه، یعنی برای نمیتونیم بالاتر بگیم مگر بگیم به حد احدیت میره، اون اشکال نداره. بله
تفصیل از شأن احدیت کاسره میکنه، یعنی مفصل شدن و متجلی شدن این قبل و بعدشون حالت جمعش رو حفظ میکنه.
خب بله بله جان،
تفصیل و میمونن قبل و تفصیل.
بله خب این که بله اینو میشه گفت مثلا این حالت جمع همیشه برقرار هست، احدیت اون حالت جمعیشو از دست
چون هم قبل از تفصیل هم بعد از تفصیل جمع باشه توی تفصیلش هم جمع بودنش رو حفظ کرده. یعنی میخوام چه بگم که اتفاقا من برعکس صحبت رو اومده سال میخوام که تفصیل اصلا چیزی هم اضافه نمی کنه، فقط برای غیره،
برای خودش که
چیز اضافه.
چرا نه، همین که حالت غیب بوده ظاهر میشه دیگه. مثلا شما یه شعر، نه خب دیگه خود شما یه شعری که برای خودتون میخونید، شعری که برای خودتون میخونید لذت میبرید، قبل از خوندن شعر کجا بوده؟ حالت باطن بوده. وقتی شما میخونید و یه تجربه جدیدی پیدا میکنید از شعرتون، بنابراین اون احدیت بعدی احدیتی متفاوت، حالا بگید متعالی خیلی شاید معنا نداشته باشه، در مورد ما معنا داره چون ناقصیم، ولی در مورد او شاید نشتونیم بگیم که کامل شده، میتونیم بگیم نو شده، متفاوت شده. میخواد یه سرعت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان مسئله خاتمیت بودیم، خاتم نبوت و خاتم ولایت، سخنان جندی رو میخوندیم. نکته ای که گفت راجع به دو نوع جمع، بهش دقت بفرمایید که در کل آفرینش هم جمع قبل از تفصیل مبدأ خدای متعال هست که در ابتدا شروع به خلقت و آفرینش و تجلی، و جمع بعد تفصیل معاد هست و قیامت و آخره، و این پروسه در هر لحظه در حال انجام شدن است در ما و در جهان هستی، که ما یک از یک جمعی میاییم به کثرت و در این کثرت یک سیری میکنیم، و قیامت ما جمع بعدی ما متناسب است با تجربه‌ای که در کثرت داریم. شما اگر مثلا فرض کنید که بخوایم بگیم تو بازگردیم به همون مثال دعا که زدیم، شما استیت بعد از دعایتون که دارید دعا میخونید بستگی داره به این که در حال دعا چجور دارید خودتون رو کانداکت میکنید، چجور دعا میخونید، چه حالی دارید و چه مسائلی رو تجربه میکنید، که این تجربه کثرت بنای تجربه جمع بعد از کثرت رو تعیین میکنه. و بایستی خیلی به این فرصت توجه داشت، اینقدر که شما مثلا یا ما مثلا میگیم در حال دعا حال خوشی داشتیم و تا دو روز خوب بودیم، همین تجربه در قیامت عین همین هست دیگه. در حال زندگی در دنیا چیکار کردیم، بعد تا چند روز بعد از قیامت و برزخ و قبر همین مسائلی است که الان داره اتفاق میفته. اون جمع بعد از کثرت، بعد اون جمع خودش دوباره کثرت دیگری رو در برزخ و در قیامت به همراه داره. آفرینش مبدا قبل خدای متعال قبل آفرین. این یه مطلب بود. مطلب دیگری که راجع به احدیت ولایت گفتیم با احدیت نبوت فرقش توجه فرمودید. احدیت ولایت آینه هویت ذات هست و از این حیث تمایزی با موجودات نداره، همه موجودات رو در بر میگیره و احساس یگانگی داره باشون، یگانه. اما از حیث احدیت نبوت که بحث ربوبیت هست، با هر موجودی ممکنه به یک گونه که شایسته اون موجود هست رفتار کنه. مثلا فرض کنید که شریعتی که آورده برای دوز، برای آدم صالح، متقی، غیر متقی، این در خور تربیت او این شر رو آورده، چون از مقام ربوبیت هست که میخواد اینا رو بپرورونه. اما از حیث باطن که همون ولایت باشه، هر چه بر اونا میگذره بر خودشه، باز بر خودش داره اتفاق میفته و فرقی نمی کنه. به هر حال یک تعبیری نمیدونم خاطرتون هست یا نه، که از راجع به این بود که دل مثلا فرض رسول الله از اینکه یک نفر گمراه میشه چقدر به درد میاد. چرا؟ برای اینکه این بازتابش رو خودشه. مثل اینکه از این هم عمیق‌تر مثال که میزنم، شما اگر فرزندتون گمراه بشه چقدر ناراحت میشید؟ او بیشتره، بخاطر اینکه رابطه ما باز رابطه با فرزند یه رابطه اعتباریه، چندان رابطه وجودی شخصی نیست، اون رابطه رابطه وجودی. پس هر کسی که از حیث ولایت این احدیتش بیشتر باشه، یعنی شما اگر دیدید مثلا فرض کنید که یه نفری خوشحال بود شما خوشحال شدید، یک نفر غمگین بود شما غمگین شدید، و این هر چقدر این دامنه بیشتر بود به اون احدیت نزدیک تری. ممکنه در حس ظاهر بگید مثلا این شما که مثلا این کارو کردی بد کردی، باعث این مثلا اون کارو میکردی و احکام رو بر این مال ظاهر نبوته، ولی برای باطن ولایت هر چی که این دامنه چیزش پوششش بیشتر بشه و احساس یگانگی بیشتری داشته باشه با افراد مختلف، احدیتش در واقع به احدیت نزدیکتر داره میشه. خب بس گفتیم جمع دو جمع است. جمع اول حالا داره میشه. جمع اول در مرتبه اولی اولیا برای حقایق وجوب و الوهیت و رقایق اسماء و ربوبیت است. این جمع اول در مرحله است که حقایق به شکل بسیط وجود دارن، واجب الوجود، ربوبیت، اسماء، و آن برای خدای واحد قهار احد است. این جمع که ببینید قهار واحد، اینا هر دوتا میشه احد. و مظهر ظاهر این جمع در مقام تفصیل مجموع عوالم است، امری و خلقیشان با کثرت اجناس و انواعشان و تفاصیل غیر متناهی و گستردگیشان. اون جمعی که در واجب الوجود هست و در اسماء و صفات هست، در عالم هر چی که در عالم هست تفصیل اون جمعه، هر چی که در عالم هست با همه تنوعاتی که در عالم هست همش تفصیل اون جمعه. امر خلق مهم نیست، مادی غیر مادی مهم نیست، همه تفصیل اون جمعه. به خاطر آنکه ظهور آثار الهی و احکام اسماء ربوبی به نحو تام و تفصیل در همه عالم است. یعنی اگر شما بخواید بگید که اسماء الله بایسته که ظاهر شد، در یه جا نمیشه بگید ظاهر شد. مثلا فرض کنید در عالم برزخ فقط، در عالم قیامت فقط، در همه این عوالم بایسته ظاهر شد. پس ظهورشون تفصیلشون در همه جاست، در یه جای بخصوص نیست که شما بگید این اسماء فقط تفصیلشون در بهشته، مثلا در جهنم هم هست، در دنیا هم هست، در برزخ هم هست، در آسمان هست، در زمین هست، در هر چی که فرض کنید تفصیل اون اسماء. پس جمیع عوالم مظاهر تفاصیل اسماء الهی است و الوهیتی که دارای این جمعیت محیط به حقایق فعل و تأثیر و وجوب ذاتی مستلزم جمعیت جمع حقایق کونیه انفعالیه تفصیلی است، بر تامترین وجه تا ظاهر نماید آثار و احکامش را و آن مجموع عالم است و مظهرش در مرتبه جمع اول جامع قبل تفصیل در مرتبه مظهریت جمعی آدم علیه السلام است. یعنی اگر شما بخواید که مظهر اون الوهیت رو که این همه این چیزها رو داره در عالم ببینید، آدم هست، او انسان اول است. فصل حکمت الهیه بود دیگه یادتون باشه آدم. پس مظهر الوهیت اگر بیاییم بگیم که اونجا در عالم غیب چجوریه جمع، نه تفصیل، تفصیل که همینه که میبینید، همین که از عرش تا فرش همه تو این تفصیله. جمعش چجوریه؟ میگه جمعش رو اگر بخواید تو این کره خاکی ببینی آدمه. مظهر اون جمع الوهیت در اینجا حضرت آدم علیه السلام و او انسان اول است و از آن از تفصیل احدی جمعی، چنانچه جمع قبل تفصیل اسمایی برای الله است. خب پس میبینید جمع قبل از اسما برای الله است، قبل از اینکه اسما تفصیل پیدا کنه. و برای آدم چیه؟ تفصیل احدی جمعی، نه جمع تفصیل. این تفصیل احدیه، نوع تفصیل توش هست، مثلا تفصیل احدی جمعیه. اما گونه که احدیت جمع اول بعد تفصیل مظهر کیانی عالمی برای اولین انسان است از حیث صورت، از حیث صورتش از کنم یه سری اصطلاحاتشون رو ممکنه ندونیم و برامون دشوار باشه فهم سخنانش، ولی در مجموع اون چی که دستگیرمون میشه انشالله مفید واقع میشه. جمع قبل تفصیل اسمایی برای الله هست. خب همان گونه که احدیت جمع اول بعد تفصیل، ببین یه جمع قبل تفصیل داریم که برای اسم الله
اسماییش،
بله بله، حالا همون برای بعد تفصیل مال آدمه. این چه اتفاق بوده؟ الله تعالی جمع اسمایی داره، این جمع اسمایی میاد به تفصیل. خب کی تجربهش میکنه این تفصیل رو؟ آدم علیه السلام. پس آدم علیه السلام اینا رو درون ریزی میکنه و برمیگردونه به خودش و این جمع بعد از تفصیل مال آدمه. جمع قبل تفصیل میگه مال اللهه، جمع بعد تفصیل مال آدمه، یعنی آدم هست که میاد اینا رو جمع میکنه در خودش. کسایی با هگل آشنایی داشته باشن، هگل خیلی این حرفا رو کپی کرده، حقیقتا کپی کرده این حرفا رو و میگه خدا از طریق انسان در تاریخ به خودش باز میگرده، اصلا جمله رو کپی کرده، ولی خوب فهمیده و کپی کرده. یعنی واقعا نشه مثلا ما عارفای ما انقدر قشنگ توضیح، البته نه عارفای بزرگ بود، توضیح ندادن که او توضیح میده مسائل سیاسی اجتماعی. میگه خدا از به خودش بر میگرده در تاریخ از طریق انسان و تفصیل احدی جمعی مظهری از او بر دو وجه هست. حالا جمع رو دیدیم، جمع این مثال دعا تو ذهنتون باشه برای اینکه این مسئله گم نشه. شما یه احساسی دارید که شما رو برمی‌انگیزه برای دعا خوندن، میایید تو دعاتون یه چیزهای راز و نیازهای مناجاتهای با خدا انجام میدید، در این راز و نیازها و مناجاتها شما رو خودتون تأثیر میگذارید و این تأثیراتی که خودتون رو خودتون میگذارید شما رو یک حالت بسیط کلی جدیدی بهتون میبخشه، کاراکتر جدید، حالا چی میخواید، یه شخصیت جدید، یه حال جدیدی بهتون میبخشه. این میشه جمع بعد تفصیل. حالا خود تفصیل هم که اون بسط کلمات دعاست که گفته میشد و بیان میشد و تفصیل احدی جمعی مظهری از او بر دو وجه هست. چرا میگه مظهری؟ برای اینکه کسی فکر نکن که اینا تیکه تیکه دارن میشن، جدا میشن، به صورت تجلی داره اتفاق میفته. حالا اون احدیت جمعی چگونه تفصیل مییابه در مظاهر؟ به دو گونه. معنوی و سوری. زیرا هر یک از دو جمع در هر یک از دو مرتبه ظهور و بطون، یعنی ولایت و نبوت، یا جمع الفرق است یا جمع الجمع است. خب توجه کردید که یه وقتی که شما این چیزا رو جمع میکنید، این کسرات رو جمع میکنید، میشه جمع الفرق. یه وقتی اون دوتا جمع رو، جمع قبل تفسیر رو جمع بعد تفسیر رو و هم جمع میکنید، میشه جمع الجمع. پس جمعیتی که در آدم علیه السلام بود، جمعیت احدی، جمعیت صور مظهری عنصری انسانی است قبل تفسیر. یعنی هرچه انسان ها میخوان از حیث صورت پدید بیان، ژنتیکشون، ژنشون، میکاپشون تون بوده قبل تفسیر. و آن صورت جمع تجمع ظاهریت مظاهر احدی جمعی است. یعنی آدم از حیث صورت جمع تمامی ظاهرهاست و این جمع در مرتبه تفصیل جمعی مظاهری دارد که کملین نوع انسانی از انبیا و اولیا، از آدم علیه السلام تا ختم ظاهر و ختم باطن باشد. خب آدمیت مظاهری داره در کدوم مرتبه؟ ما هم هستیم مظهر آدمیت، اما در مرتبه ای که گفت مرتبه این تفصیل جمعی مظاهری داره، یعنی تفصیلی که توش جمع رو حفظ کرده باشن کملین هستن، که اینها ختم ظاهرن و ختم باطن. تفصیل جمعیت الهی جمعی اسما که به شمارش در نمی آید ظاهر می باشد با تفصیل در تفاصیل صور عالم فرقانی چنانچه گذر. یعنی اگه بگید تفصیلش چی؟ این که بدون جمع میگه همین هست که میگه همین در همه عالم هست. اما اگر بخواید بگید همه عالم رو خلاصه کنید، فشرده کنید تو یک نفر، چی میشن؟ این انسان ها. ولی اگر بخواید که این فشردگی رو بازش کنید، دیتیلش رو پخش کنید در عالم، میشه همه خود عالم که هست. نه یعنی میتونه جمع قبل از تفصیل باشه، منتها اینها به شکل احدی نیستن، به شکل اسمایی، به شکل جدا جدا، ولی در یک موجود گرد اومدن. پس صور حجابیات جمعیات، این تفسیر فرقانی جمعی، همان کفار مذکورون در قرآن می باشن از فرائنه. پس میگه که صور دو تا یه فرقی گذاشت بین کملین و فرائنه و کفار. گفت کفار این رو حجاب این جمعیت هم. حجابیات جمعیات این تفصیل فرقانی جمعی همان کفاران مذکور هستن. اونا که نشون میدن حجاب نیستن، اونا انبیا و کملین هستن. اونا که نشون نمیدن اون رو، کفار و فرائن هستن. و تفصیل احدیت جمعی انسانی نوری حقی در انسانهای کامل می باشد تا اینا نوری هن، اینا حجابی نیستن، تا ختم. و ختم احدیت جمعی انسانی است و برای مرتبه است احدیت جمعی مهامات و کمالات ذاتی و الهی. ختم، حالا ختم رو بالا معنا کرد و همه انسان‌های کامل نوری اینا تفصیل احدیت جمعی انسانی هستن. یعنی اون انسانیت به شکل‌های اینا هر بار ظهور می‌کنه تا به ختم احدیت جمعی انسانی و برای مرتبه از احدیت جمعی مهامات و کمالات ذاتی و الهی. یعنی پیغمبر اکرم صلوات الله علیه همه کمالات رو، حمدهای الهی رو به شکل احدی بسیط داراست. پس اگر در مرتبه ظاهری انسانی کمالی باشد که نبوت است، انسان قائم به این احدیت جمعی کمالی خاتم انبیا و رسول محمد ابن عبدالله المصطفی رسول الله و خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم است. در واقع میخواد بگه که اگر کمالات انسانی ظاهر بشه به شکل احدی جمعی. یعنی چی؟ میخوام باز مثال بزنم شما این مثال ها خود منم گاهی اوقات ممکنه گم کنم. مثلا شما بگید که یک استادی باشه، یک مثلا متمتیشن باشه، ریاضیدانی باشه که ما بگیم هر مسئله ریاضی رو حل میکنه، مسئله جلوش بوده حل میکنه، این آقاست مثلا یا این خانم، یعنی توی او یک ملکه ریاضیات هست که میتونه هر چیزی رو، هر مسئله ریاضی رو حل کنه، بفهمه. حالا اگه بگیم به جای ریاضی بذاریم کمالات انسانی که به هر شرایطی کسی بخواد مثلا فرض کنید معامله کنه، کسی بخواد جنگ کنه، کسی بخواد دعا کنه، کسی بخواد نماز بخونه، کسی بخواد تربیت کنه، کسی بخواد مثلا فرض کنید ورزش بکنه، به بهترین وجه این کارها رو انجام میده، همه این کارهای کمالی رو به بهترین وجه انجام میده، در ظاهر این گفت نبی خاتمه که رسول الله صلوات الله علیه باشه. یه بار دیگه نگاه کنید به این جمله. پس اگر در مرتبه ظاهری انسانی کمالی باشد که نبوت است، انسان قائم به این احدیت جمعی کمالی، یعنی انسانی که این ویژگی رو داره، قائم به این احدیت جمعی کمالی، یعنی هر جایی که کمالی لازم باشه، کاری نیک، جلوه نیک باشه، جلوه کامل، این اون کار رو میکنه، اون جلوه رو ظاهر میسازه، این انسان خاتم انبیا و رسول، محمد ابن عبدالله المصطفی رسول الله و خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم است. برگزید او را خدا به خاطر کمال احدیت جمع الجمع حکمت‌های الهی ربانی و حقایق وجوبی فعلی مؤثر در مرتبه کمالی انسانی، و او همان حامل لواء هم و حمد حمد است که معوای جمیع محامد به جمع و مجامع حمد است. کمالات دارن، نه به نحو خاتمی ختمی. الان ما داریم بحث خاتم رو میکنیم. گفت مظاهر اینجوری هستن تا خاتم، همه کملین این کار رو میکنن تا خاتم. مطابق ویژگی خاتم چیه؟ این ویژگیست که گفت براش که همه محامد رو ببینید، این خود البته کلماتش ثقیله، ولی نگاه کنید، برگزید او را خدا به خاطر کمال احدیت جمع و جمع حکمت‌های الهی ربانی، یعنی او جمع جمع همه حکمت‌های الهی رو دارا بود و حقایق وجوبی فعلی مؤثر، هم فاعلیت رو داشت هم قابلیت رو، در مرتبه کمالی انسانی، و او حامل لواء هم و حمد حمد است، یعنی خود عمق حمد اوه، جان حمد اوه، که معوای جمیع محامد جمع، همه محامد جمع، یعنی حمدهایی که جنبه جمعی دارن به او پناه میبرن، و مجامع هم و جمعیت هایی که حمدها رو همهای پراکنده رو گرد می آورن بازم به او می رسن. حالا سوال شما
اگه
حضرت خاتم نیست، نکته مهم اینه
توی فرایم مثلا یه سری علمای زوقی و تجربه زوقی باید شده کمال خاتم بیشتر از کمال
خاتم از جهت گفت برگزیدگیشه، خدا برگزیده او رو به خاطر این ویژگی که داره. ویژگیشو گفت چیه؟ باز نگاه کن، احدیت جمع الجمعه که هم از حیث قابلیت هم از حیث فاعلیت این عین ثابتش کامله، جمع کرده همه قابلیت و همه فاعلیت ها رو. مثلا فرض کنی که ممکنه بعضی از ما از کسی به ما بگه که دوست داری مثلا، حال نمیدونم، مثلا فرض کنید یه چیزی رو، یه چیز قابلیت یه چیزی رو، مثلا مثلا ممکن گمراه کننده باشه، ولی برای خیلی چیزا قابلیت نداشته باشیم و در نتیجه احدیت قابلی نداریم. حالا به عنوان مثلا خیلی از ما از جنگ خوشمون نمیاد، مثلا احدیت این کار رو نداریم، یعنی قابلیت جنگ رو نداریم، یا مثلا کار اقتصادی دوست نداریم، نمیتونیم احساسش برامون قابلیت نداریم، باز قابلیت این نداریم، خیلی قابلیت هاست که ما نداریم، بنابراین احدی در حد قابلیت احدیت نداریم و در حد فاعلیت هم احدیت نداریم. پس این چنین شخصی از خاتمیت خیلی دوره، بلکه از کمال خیلی دوره تا چه برسه به خاتمیت. خب این حقیقت ختمی نبوی با خبر می کند جمعی حقایق مظهری انسانی را از حقایق جمع الهی. این به همه مظاهر انسانی خبر میده، نبیه خبر میده که حقایق چی هستن، حقیقت ها چیه. برای همین نبی بود در حالی که آدم بین آب و گل بود و تعینی برای حقیقت آدم نبود مگر در آب الهی، و آن آب حیات و طهارت فطری است که در نفس نبوت است. پس فهم کن، چون نفس از آب دیگه بایسته که با بخار بشه بیاد، نوعی بخار. پس آدم میگه که در آب بود، بین آب و گل بود، تعینی نداشت، یعنی در نفس بود، در نفس نبوت بود. بعد که نبی اکرم او رو بیانش کرد آدم تعین یافت. پس فهم کن، اگر احدیت جمعی کمالات و محامد مذکور در باطن مرتبه کمالی انسانی الهی ذاتی باشد، یعنی اگر حالا اینا به جان که ظاهر باشه شما بتونید ببینیدش، در باطن باشه که همان ولایت است، انسان قائم به باطن احدیت جمعی کمالات است، چنانچه احدیت جمع خصوصی باشد، خاتم ولایت محمد خاص است و او کاملترین ورثه محمد صلی الله علیه و آله و سلم است در مرتبه ختمی، و چنانچه احدیت جمع عالم در روح باطن احدیت جمعی انسانی کمالی باشد، انسان قائم بان عیسی روح الله و کلمه او که خاتم ولایت عامه به طور مطلق در آخر نشأه مخصوص او به ولایت. حالا در واقع داره میگه حالا ولایت چرا دوتا خاتم داره، دو خاتم، و این سخنان شیخ رو میخواد این ابهام رو برطرف کنه که وقتی میگه خاتم یعنی چی. اگر احدیت، دوباره من میخونم این پاراگراف، اگر احدیت جمعی کمالات و محامد مذکور، احدیت جمعی کمالات، باز برگردید به مثلا مثال ریاضی که همه ریاضی رو بلده، حالا اینم همه کمالات رو میدونه اما به شکل احدی، همه کمالات رو داره به شکل احدی، حالا لزوم نداره الان که مثلا موقع آواز خوندن نیست آواز بخونه دیگه، یکی از امام ها فرمود، حالا من خاطر نمیشه امام باقر علیه السلام بود یا امام دیگری بود، فرمود که پیغمبر اکرم اگر موقعی که قرآن میخوندن از صوت ایشون مدهوش میشدن افراد، میتونستن مدهوش کنن. بعد گفت مگه نماز قرآن نمیخوندن؟ یعنی سوال کرد یه نفر، گفت مگه موقع نماز آیه قرآن نمیخوندن؟ ایشون فرمود اون موقع به کمال خودشون نمیخوندن، برای موقع نماز اون صوت اصلیشون رو ابراز نمیکردن. بنابراین این میتونه اگر لازم باشه حکمت اقتضا کنه بهترین آواز رو بخونه، بهترین قاری هم باشه، بهترین صوت هم داشته باشه، ولی الان لازم نیست، نمیخونه. و اما به شکل احدی کمال صوت رو هم داره. اگر احدیت جمعی کمالات و محامد مذکور در باطن مرتبه کمالی انسانی الهی ذاتی باشد، یعنی در باطن شخص باشه، انسان باشه، جنبه الهی داشته باشه و ذاتیش باشه که آن همان ولایت است، انسان قائم به باطن احدیت جمعی کمالات است، یه انسانی قائم به، یعنی اینو داره، احدیت جمعی کمالات رو به صورت باطنی داره، ابراز نمیکنه، داره. حالا این احدیت جمع خصوصی باشد، یعنی خاص باشه، اگر خاص باشه یعنی چی؟ یعنی به اون شکل عالی که برای حضرت محمد بود باشه، خاتم ولایت محمدی خاص است، این ولایت خاصه محمدی داره و خاتم اون ولایت، او کاملترین ورثه محمد صلی الله علیه و آله و سلم است در مرتبه ختمی، حالا اگر این اینجور بود، اما چنانچه احدیت جمع عالم در روح، اونجا گفت در چی باشه؟ در ذات باشه. اینجا میگه در روح باشه، در مقام روح باشه، روح باطن احدیت جمعی انسانی کمالی باشد، انسان قائم به آن عیسی روح الله و کلمه اوست که خاتم ولایت عامه به طور مطلق است، نه به طور خاص، به طور مطلق است. در آخر نشأه مخصوص به ولایت، مطلق که میگن یعنی عام، عمومی، مال خواص نیست، مال عام عام است. چون دانستی این اصول را، دانسته باشی اسم حقیقت انسانی کمالی جمعی احدی بر سبیل مطابقت محمد است.
اللهم صل علی
محمد. یا اگر بخوای ببینیم که اسم انسان کامل محمد هست، نه حالا الان داره به عنوان کلی میگه، نه به عنوان شخص رسول الله، میگه اسم این حقیقت اسمش محمده، چون از حمد میاد. پس اگر جمعیت از حیث ظاهریت و نبوت باشد، مظهرش احدیت جمع حقایق وجوبی و نسبتهای الهی و ربوبی است و برای این جمع اختصاصی ختمی روح و معنای صورتی است. صورت جمع می کند بین روح و معنا، زیرا آن احدیت جمع معنوی و روحی و لوازم و خصائص آنهاست و چون اجتماع یابند حقایق و معانی اجتماع احدی ظاهر شود بر آنها صورت تسویه الهی و خدا بدمد در آن با نفس رحمانی خود روح احدی جمعی کمالی را که جامع بین جمعیت روحی و جمعیت معنوی حقیقی و جمعیت جسدانی بشری است و او محمد صلی الله علیه و آله و سلم است و مخصوص به جمعیت ظاهری ابوالبشر است. یعنی جمعیت رو که ظاهر بسازه به صورت آدم ابوالبشر در میاد و مخصوص به جمعیت روح باطنی روح الله و کلمه اوست و مخصوص به جمعیت جمع بین جمعیات احدی مذکور در باطن مرتبه معنوی یه حقیقی خاتم ولایت قاسم محمد ابن علی ابن محمد ابن. حالا اینجا که گفتم که در تطبیقش ایشون داره چیز میکنه، اشتباه میکنه و میگه که این شیخ ابن عربیه، این شخصی که در ظاهر باشه. بعد آقای سید جلال الدین آشتانی در پاورقه این چنین گفته، میگویم جامع بین مرتبه روحانی باطنی و ظاهری ولی مطلقی است، یعنی اون که هم ظاهر رو داشته باشه هم باطن رو داشته باشه ولی مطلقی است که ولایتش بر قلب حقیقت محمدی است و از آن تعبیر میشد به ولایت خاصه که علی ابن ابی طالب است به اعتباری و مهدی موعود به اعتبار دیگر به خاطر جمع نمودنشان بین نسبت معنوی و ظاهری. خب اینجا هست که ایشون گفتم که در تشخیص مصداق، حالا یا باید توجیه کنیم سخن جندی رو یا بایستی که نفیش کنیم. در تشخیص مصداق، البته در تشخیص مصداق میگه که شیخ ابن عربی این خاتم ولایت محمدیه خاص است. دیگرم گفتن که از حیث محدود درسته، یعنی ممکنه یک ولی محمدی در بعضی از اسما خاتم بشه، ولی اگر مطلق بخوام اینجا آشتیانی نگاه کنید چی گفتن، گفتن محرم آشتیانی میگویم جامع بین مرتبه روحانی باطنی و ظاهری ولی مطلقی است، یعنی شامل همه چیز بشه ولایتش، که ولایتش بر قلب حقیقت محمدی است و او علی ابن ابی طالب علیه السلام است به اعتباری و مهدی علیه السلام به اعتبار دیگه. این جاییست که عرض کردم که تر تشخیص مصداق جندی فاصله میگیره با دیدگاه شیعیان، مگر اینکه بگیم که نه، او داره الان یک مورد خاصی رو میگه که در زمان خودشون موجود بوده و بر اساس مثلا دیدگاه اهل سنت گفته که اون مهدی الان حاضر نیست، اون مهدی صاحب زمان که خب پیغمبر اکرم تا توصیفش کرده هم موجود نیست. اینم با دیدگاه او فرق میکنه، چون قبلا دیدیم که راجع به حضرت مهدی علیه السلام خیلی روشن نظر داره، راجع به امامت خیلی روشن نظر داره. پس احتمال داره که واسه اینو یه جوری توجیه کرد و گفت که این ولایت عامر داره، یا ولایت مثلا محمدی هست ولی در یک اسم خاص یا چند اسم خاص داره، میگه که شیخ ابن عربی خاتم بود، ولی به طور کل در همه اسما حضرت مهدی علیه السلام از خود ایشون هم در جاهای دیگه اینو گفته. حالا میخواید اینجا دیگه من فکر کنم رئیسیم شما ان شاء الله، چون ایام فاطمی است و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هست. به فکر باشین.
لا سلام.